أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض أدب واحترام خدمت همه شما عزیزان، عاشقان امیر المؤمنین، دوستداران نهج البلاغه، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه، امروز حکمت 48 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام: الظفر بالحزم و الحزم به اجالت رأی و رأی به تحسین الاسرار. امیر المؤمنین در این حکمت 48 سه فقره، سه بخش را که به هم متصل و مرتبط است بیان می کند. فرمود از ظفر بالحزم، ابتدا ترجمه می کنیم، ظفر و پیروزی در گرو حزم، دوراندیشی و احتیاط است. و الحزم به اجالت رأی، البته این دوراندیشی، این احتیاط ها در بکار گرفتن فکر و اندیشه و تعقل است. و رأی به تحسین الاسرار، فکر و اندیشه وقتی خوب و درست کار میکند که انسان اسرارش را حفظ کنه. اگر اسرار حفظ نشود، اندیشه به طور کامل اعمال قدرت نمی کند. آن چیزی که باید به ثمر بنشیند به ثمر نمی نشیند. پس پیروزی در گرو یک حزم است، احتیاط، دو اندیشه و سوم حفظ اسرار. این ترجمه بود، ولی هر کدام از این سه بخش نیاز به توضیحات خاص خودشون دارند. فرمود از ظفر بالحزم، پیروزی در گرو دوراندیشی و احتیاط است. حزم در واقع به معنای احتیاطه، به معنای احتمال سنجی است. خوب توجه بفرمایید، وقتی انسان میخواد وارد یک معرکه‌ای بشه، باید وجوه مختلف اون بازی را ببیند. اون شطرنج باز ماهر کسی است که هر حرکتی میخواد انجام بده تا چند حرکت بعد رو پیش بینی میکنه که اگر من چنین کردم رقیب چه میکند، بعد برای اون حرکت باید چه کنم. این که انسان پیش بینی کنه، احتمال های مختلف را بسنجد، برای هر کدام پاسخ داشته باشد. این که دشمن شاید این 10 مسیر را انتخاب کند، من در مقابل هر راهی که او انتخاب کرد چه کنم، چه مانعی ایجاد کنم، چه ابتکار عملی داشته باشم. پیروزی در گرو این بلند اندیشی است، در گرو این است که ما احتمالات مختلف رو بسنجیم و برای هر کدام یک برنامه خاص و دقیقی داشته باشیم. اگر احتمالات مختلف بررسی نشه، همینطور بیگدار به آب زده بشه، قطعا انسان به اون نتیجه مطلوب، نتیجه دلخواه نمیرسه. چون بسیاری از پیچ ها، بسیاری از موانع سر راه هستن که تو باید از قبل فکرش رو کرده باشی. یک دفعه وارد یه معرکه‌ای بشی، خب انسان به نتیجه نمیرسه. بی مطالعه یه نفر بیاد سر کلاس، خب سوال پرسیده میشه، نکات دقیق باید مطرح بشه، گیر میکنی. ولی اگر مطالعه کنی، دوراندیشی کنی، برای هر سوالی جواب مناسب رو پیدا کنی، پیروزی و ظفر در این حالت به دست میاد. در قررالحکم شریف امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: من اخذ بالحزم استظهر و من ازاء الحزم تحور. کسی که حزم و دوراندیشی را سرلوحه کار خودش قرار داد، این قطعا پیروز میشه. ولی کسی که دوراندیشی رو ضایع کرد، دوراندیشی رو کنار گذاشت، حتما به هلاکت میفته. اصل اول، در هر مسیری میخوایم حرکت کنیم، در هر شغلی میخوایم قدم بگذاریم، انسان باید دوراندیش باشه، همه جوانب را بسنجد. در امروزی که ما زندگی میکنیم، یه رشته علمی به وجود آمده به نام آینده پژوهی. اینها میشینن با استفاده از داده های امروز آینده را پیش بینی میکند که اوضاع اقتصادی چطور میشه، اوضاع سیاسی چطور میشه، اوضاع اخلاقی چطور میشه. خب وقتی که پیش بینی ما این است مثلا تا 4 سال دیگه اقتصاد به فلان نقطه میرسه، فلان کالا کمیاب میشه، با توجه به فضای جهانی نفت گران میشه یا ارزان میشه، خب ما باید در مقابل او یک راه حلی داشته باشیم، یک راهکاری را به جامعه ارائه کنیم که در قبال اون شرایطی که بعدن به وجود میاد یه دفعه متحیر نشه، نه امروز پیش بینی کنیم. حالا بعضی چیزها پیش بینیش خب به اون نتیجه دلخواه نمیرسه که ما الان پیش بینی کنیم که مثلا چند سال دیگه چه اتفاقی میفته، ولی حداقل باید یک نمای کلی داشته باشیم. من در مسیری که دارم شروع میکنم به کجا میخوام برم، از چه مسیری باید گذر کنم، چند مانع سر راه منه، اینها رو که انسان بفهمه، بعد وقتی که با مانع، با مشکل، با اون درد روبرو شد تعجب نمیکنه، پا پس نمیکشه، میگه طبیعیه دیگه، من میدانستم این مسیری که ما داریم میریم اینها رو هم داره. اونهایی که انقلابی های واقعی ان، با انقلاب میمانن، این پیش بینی ها رو دارن. انقلاب آمده بساط کفر را، بساط ظلم را جمع کنه. مگه میشه در این مسیر ظلم نکنن به انقلاب؟ مگه میشه با انقلاب در نیفتن؟ خب در میفتن. وقتی در افتادن تو باید آمادگی داشته باشی. لذا از این که یک اتفاقاتی میفته نگران نمیشن، میگن طبیعی مسیر اینه، طبیعی راه اینه. ولی ما چون این فکرها رو، دوراندیشیها رو نداریم، گاهی اوقات از به وجود آمدن اتفاقات نگران میشیم، دلهوره پیدا میکنیم. نکته اول از ظفر به لحزم، این پیروزی است که فقط و فقط با حزم، دوراندیشی، رعایت جوانب مختلف کار به دست میاد. نکته دوم، حضرت فرمود والحزم به اجالت رأی. این که من میگم دوراندیش باشی، دوراندیشی چطور به دست میاد؟ چه کسانی دوراندیشن؟ دوراندیشی که اینطور نیست که یه دفعه شب بخوابی صبح بگی من دوراندیشم. دوراندیشی به اینه که انسان به جولان بیاندازد رأی را، فکر را، اندیشه را. اجاله یعنی جولان. یه رزمنده درست و حسابی کسی است که وقتی بهش گفتن آقا شما در فلان میدان باید بجنگید، میره تمام میدان را میبیند، تمام راه‌های نفوذ دشمن رو بررسی میکنه، همه قسمت‌های کار، جوانب کار، همه راه‌ها رو بررسی میکنه. حالا میگه آقا اینطوری آرایش نظامی بگیرید تا ما کمتر ضربه بخوریم، وگرنه من ندونم از پشت این تپه چه خبره، دشمن میتونه بیاد، نمیتونه بیاد، خب این آرایش نظامی من اشتباه، قطعا شکست میخورم. حزم یعنی دوراندیشی، احتیاط، جوانب کار را سنجیدن، به اینه که انسان جولان بده به فکرش، فکر را به جولان بیندازد، انواع و اقسام راهکارهایی که میشود در مقابله با دشمن به کار برد را در ذهن خودش داشته باشه و اینها رو در موقع نیاز به کار ببنده. خب اگر کسی احیاناً با دوراندیشی، با احتیاط کاری یک مسیری را شروع کرد، به فرض که حتی شما حساب کنید شکست خورد، این ناراحت نمیشه، میگه من کار درست رو انجام دادم، فکر کردم، مشورت کردم، اندیشیدم، به این نتیجه رسیدم، عمل کردم. ولی یک نفر بدون فکر وارد کاری بشه ولو این که پیروز بشه، این آخرش قصه میخوره، این آخرش میگه اگر فکر میکردم، اگه مشورت میکردم، اگه چنین میشد بهتر میشد. او همیشه یه دغدغه ذهنی داره. ولی انسانهایی که دوراندیشن یا به پیروزی میرسن یا اگر به اون مقصد هم نرسیدن هیچ احساس خسران و زیانی نمی کنن، میگن ما وظیفمون را انجام دادیم، آنچه که از دست ما برمی آمد از ما انجام دادیم. لذا این خودخوری، این ناراحتی و قصه برای انسان نیست. یه روایت بسیار زیبایی از پیغمبر اکرم داریم، گویا همه توصیه ها، همه سفارش ها در همین یک جمله رسول الله. فرمود ان رجلا اتى النبي، یک نفر آمد محضر پیغمبر، فقال له یا رسول الله اوصنی، آجان یه سفارشی، یه توصیه، یه نصیحتی به من داشته باشید. پیغمبر فرمود فهل انت متوسن ان انا اوصیتک، اگر من اوصیتک، اگر من تو را نصیحتت کنم یه حرفی بهت بزنم، قول میدی بپذیری؟ قول میدی که عمل کنی؟ گفت بله آقا، ما اومدیم که حرف شما رو بشنویم. باز پیغمبر فرمود اگر من حرفی بزنم قول میدی؟ گفت بله. دفعه سوم، یعنی سه بار پیغمبر از او اقرار گرفت که این کاری که بهت میگم خیلی مهمه، این کار رو حتما جدی بگیر، و او هم قول داد. پیغمبر فرمود که حالا اصل مطلب اینجاست، اینی اوسی که ازا انت هممت به امرن، من تو را توصیه میکنم وقتی همت کردی بنا داشتی کاری را شروع کنی، فتدبر عاقبته، به عاقبت کار نگاه کن، به سرانجام کار نگاه کن. فایک رشدن فمزه، اگر رشد بود، سعادت بود، پیروزی بود، حرکت کن. و ایک غین فنته ان، اگر بدی بود، شر بود، خسران بود، رهاش کن. عاقبت سنجی مهم است برای رسیدن. اگر ما به این توصیه پیغمبر عمل کنیم، بسیاری از مشکلاتمون از بین خواهد رفت. این بیگدار به آب زدن هاست که یه دفعه انسان رو دچار مخمسه میکنه، بعد دیگه گرفتار که شدیم، حالا هی نماز حاجت میخونیم، هی حرم میریم، هی عشق میریزیم. به ما گفتند عاقلانه زندگی کن. عاقلانه زندگی کردن یعنی این، یعنی جولان بده به فکرت، همه جوانب رو بسنج، بعد وارد یک ماجرایی شو. خب این رو همه ما میدانیم، نیاز به گفتن نداره. انسان خیلی اوقات به تنهایی نمیتواند خوب و بد رو تشخیص بده. بالاخره ما یه ذهن محدودی داریم، هر کسی هم در یک فضای خاصی رشد کرده، ذهنش محدود به همون فضاست. لذا ما برای اینکه همه جوانب کار رو بسنجیم، لاجرم نیاز به مشاوره داریم، نیاز به مشاور داریم. بعد از یک مسیری بریم، چند فکر، چند عقل در کنار هم قرار بگیرن تا به خوبی بتوانیم جوانب کار رو بسنجیم. نیاز به مشاور و مشاوره برای رسیدن به پیروزی، برای جولان فکر بسیار لازمه. قیل لرسول الله مل حزم، از رسول مکرم پرسیدن آجان حزم چیست؟ دوراندیشی و احتیاط چیست؟ حضرت فرمود مشاورت و زورای و تباعهم. شما اولا با انسانهای آگاه صاحب فضل مشورت کنید، بعد تبعیت کنید. نه اینکه مشورت کنی بعد کار خودت رو بکنی. مشورت رکن رسیدن به همه جوانب کاره. با چند نفر که در فلان رشته تخصص دارن، عمر گذاشتن، تجربه دارن، مشورت کن، حرف اونها رو بگیر، بعد دیگه خودت باید یک جمع‌بندی کنی و نتیجه را بگیری. باز یکی دیگه از اموری که به ما توصیه شده حتما برای رسیدن به جوانب کار ازش استفاده کنیم، تجربه است. فرمودند تجربه را به کار ببندید. خیلی چیزها رو شما خودتون چشیدید، سنجیدید، تجربه کردید، دوباره چرا از همون مسیر میخواید به خطا بیفتید؟ دوباره چرا میخواید از یک سوراخ دوبار گزیده بشید؟ الحزم حفظ و تجربه. امیرالمومنین فرمود حزم و دوراندیشی و احتمال سنجی به اینه که تجربه خودت رو به کار ببند. خب تو میدونی خدای متعال برکت نمیده به کاری که توش دروغ باشه، برکت نمیده به کاری که توش شر باشه، ضرر به مردم باشه. نرو سراغ این کار، این دوراندیشی است. اگر میبینی این شغلی که انتخاب کرده توش خیانته، توش دروغه، بدون برکت نداره. این رو بارها تجربه کردی، پس دیگه سراغش نرو. بعضی چیزها رو خودت به تنهایی میدانی، بعضی ها رو با تجربه میدانی، بعضی ها رو با مشورت به دست میاری. مهم آن است که رکن پیروزی این احتمال مال سنجی هاست، جولان فکر و اندیشه هست. مرحوم علامه شوشتری در بهج و سباقه نقل میکنه که وقیل لرجل من بنی عباس، به یک نفر، به یه آقای بنی عباسی گفتن ما اکثر ثوابکم، شما چقدر کار درست انجام میدید، هر مقصدی که داشته باشید بهش میرسید، هر هدف گذاری که داشته باشید میتونید به اونجا برسید. قصه چیست؟ شکست در کار شما نیست، خلل در کار شما نیست. این آقا گفت نحن الف رجل، ما هزار نفریم، یه نفر دو نفر که نیستیم. و فینا حازم واحد، ما یه نفر دوراندیش داریم، یه نفر داریم که همه جوانب را می سنجد. نتی اوهو فکعنا الف حازه، ما همه 999 نفر از اون یک نفر عاقل دوراندیش تبعیت می کنیم، گویا 1000 نفر عاقلیم، گویا 1000 نفر دوراندیشیم. یک نفر انسان دوراندیش در یک جمعی باشه، اون جمع رو نجات میده، به شرط تبعیت، به شرط اینکه ما از حرف و مشورت دیگران نهایت بهره را ببریم. و سومین بخش حکمت 48 نهج البلاغه، امیر المؤمنین فرمود و رأی به تحسین الاسرار. تحسین با صاد یعنی حسن، یعنی محکم نگه داشتن، حفظ کردن. تفکر صحیح، اندیشه صحیح، جولان فکر در گرو آن است که انسان اسرارش را حفظ کند، اسرارش را به دیگران نگه. در مقابل هر هدفی که انسان داشته باشه یه مانعی هست، موانع زیاد است. یکی از این موانع دشمنی دشمنان است. شما به هر جایی بخوای برسی، یه عده‌ای هستن حسادت میکنن، یه عده‌ای هستن که نمیخواهن تو به اونجا برسی، یه عده‌ای میخوان خودشون به اونجا برسن، تو را یک رقیب برای خودشون میداند. خب چه کنیم در مواجهه با اینها؟ ما میخوایم پیروز بشیم، از اون طرف رقیب داریم، حسود هست، اینها میخوان ما رو زمین بزنن. حضرت فرمود راهکار اینه اگر اسرارتون رو پنهان کنید، اسرارتون رو آشکار نکنید، دشمن نمیداند هدف شما چیست، دشمن نمیداند شما چه میخواید بکنید، لذا خیلی هم اذیتتون نمیکنه، سر به سرتون نمیگذاره. ولی وقتی شما اهدافتون رو، اون آینده نگری هاتون رو کاملا واضح، شفاف، روشن بیان کردی، خب اونم میره وای میسه همون جایی که تو میخوای برسی، مانع ایجاد میکنه سر راه تو، و اونجا یا نمیرسی به هدف یا خیلی باید زحمت بکشی، خیلی باید کوشش کنی. بیا و اسرارت را حفظ کن تا دشمنی ها با تو کمتر بشه، تا دشمنی ها به حداقل برسه. در حکمت 162 نهج البلاغه حضرت فرمود من کتم سره کانت الخیارتو بیده. کسی که کتمان سر کند، کسی که اسرارش رو محفوظ بدارد، اختیار در دست اوست، اوست که تصمیم میگیرد. ولی برعکسش، وقتی که شما اطلاعات، اخبار، اسرار لو رفت، به دست دشمن افتاد، او برای تو تصمیم میگیرد، نه تو برای خودت. او میگه باید این کار را بکنی، چون من میفهمم تو میخوای چه کنی، من سر راه تو قرار میگیرم، راه رو بنبست میکنم، مجبورت میکنه جای دیگه بری، شکست را قبول کنی. ولی اگر تو اسرارت رو حفظ کنی، دشمن نمیفهمد و اختیار کار همچنان در دست خود توست. از امیر المؤمنین در قرر الحکم شریف نقل شده که حضرت فرمود سرک اسیرک افشیت، فان افشیته صرت اسیره. این سر است که اسیر توست، این اسرار است که در بند تو هستند. ولی وقتی که تو اسرار را فاش کردی، تو در بند اونها خواهی شد، تو میشوی اسیر دست اونها. هر جایی که اونها گفتند، هر جایی که اونها رفتند، تو مجبوری تبعیت کنی، و این شکست داره. اسارت یعنی شکست. خور آزاده پیروز است. کسی که اسیر باشه شکست خورده. حفظ اسرار کنید. حتی در بعضی از روایات خب خیلی شدیدتر گفته شده، یعنی نه تنها به دشمنانتون اسرارتون رو نگید، حتی فرمودن لا تطلع صدیقک من سرک الا علاما لو اطلع علیه عدوک لم یضرک. به دوستان صمیمی و نزدیکت هم اسرار خاصت رو نگو. اونقدری از اسرار را فاش کنید که اگر به دشمنانتون رسید، ضرری به شما نرسه. چه بسا این دوستی که امروز دوست ماست، رفیق ماست، شیشتونگه، 4 صباح دیگه تبدیل به دشمن بشه، 4 صباح دیگه با ما در بیفته. بعد چی کار میخوایم بکنیم؟ خب اسرارت رو فاش نکن. اینکه ما در فضای حقیقی و مجازی هر کسی رو دیدیم، سفره دل باز کنیم، هر چه میدانیم و نمیدانیم رو به او بگیم، این مقدمه شکست خودمونه، این مقدمه سقوط خود انسان است. خیلی باید مراقب باشیم. یکی دو تا نکته هم در پایان این حکمت محضر شما عرض میکنم، نکات بسیار بسیار مهم. نکته اول، هم دوراندیشی نیاز است، هم تکیه به قضا و قدر. این نیست که انسان اگر دوراندیشی کرد، اگر جوانب کار رو سنجید، دیگه دست قدرت خدا از میان برداشته بشه. نه، گاهی اوقات انسان شاید خیلی هم دوراندیشی نکنه، ولی لطف الهی شامل حال بشه، راه باز بشه، مسیر هموار بشه. شاید هم خیلی جاهاتو فکر کردی، برنامه ریزی کردی، ولی مصلحت الهی نیست که تو به نتیجه برسی. لذا باید هم این دوراندیشی، برنامه ریزی، هدفمندی رو داشته باشیم، هم یک جایی برای این قدرت خدا، اعمال قدرت خدا باز کنیم. در قررالحکم فرمود العاقل من سلم الالقضاء و عمل بالحزم. عاقل میدانه چه کسی است؟ عاقل کسی است که هم دوراندیشی میکند، هم یه جایی برای قضا و قدر میگذاره. این نیست که هر جایی تو فکر کردی به نتیجه رسیدی بری برسی. نه، خدا یه جایی صلاح تو رو نمیبینه. حالا اون صلاح و مصلحت خدا چیست، حکمت خدا چیست، بعضی وقتا میفهمیم، بعضی وقتا هم نمیفهمیم. بنا هم نیست بفهمیم، چون اگر همه چیز رو میفهمیدیم ما باید خدا میشدیم. خدا نیستیم، بنده ایم، علممون ناقصه. خدا میگه من میدانم تو نباید دو فلان جا برسی، برنامه ریزی هم کردی ولی بنا نیست برسی. هم برنامه ریزی هم قضا و قدر. یه عده فقط و فقط به قضا و قدر اعتقاد داشته باشه، اینا بگن نه آقا شطور رو نبند، رها کن به امید خدا. خب شطور رو ببند و رها کن به امید خدا. نه از اون طرف همه کارها رو بندازیم گردن خدا، نه از این طرف همه چیز را خودمون به عهده بگیریم. در عین حال که من برنامه ریزی میکنم، ولی برای خدا و قضا و قدر او هم یک جایی قائلم. در حکمت 250 فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. من علی خدا را از آنجا شناختم که خیلی وقتها خواستم کارهایی بکنم، خدا اجازه نداد. من عزم کرده بودم، اراده جدی کرده بودم برسم، هدف داشتم، خدا گفت نه. من فهمیدم یک کسی هست قدرتش بیش از منه، اراده او بر همه اراده ها غالب است، او خداست. پس حواسمون به این نکته باشه، هم دوراندیشی هم از اون طرف قضا و قدر. نکته دوم، قاعده کلی در دوراندیشی چیست؟ ما الان چه بکنیم که ما بگن انسان دوراندیش؟ دوراندیشی کجا خودش رو نمود و نمایش پیدا میکنه؟ در قررالحکم از امیرالمؤمنین نقل است که حضرت فرمود انما الحزم طاعت الله و معصیت النفس. قاعده کلی این است، دوراندیشی یعنی جایی برو که اطاعت خداست، جایی نرو که نفست خوشش میاد، شیطان خوشش میاد. در هر مسیری هستی، میخوای شغل انتخاب کنی، خب دوراندیشی به چیز، 10 تا شغل جلوی پای تو گذاشتن، کدام را انتخاب کنم؟ حضرت فرمود اصل اول ببین کدام کار به طاعت نزدیک است، کدام کار به نفس پرستی و شهوت پرستی نزدیکه. دوراندیشی یعنی طاعت را قبول کن. میخوای خونه بخری، خب به چه چیز نگاه کنم؟ حضرت فرمود انما الحزم طاعت الله. ببین در کدام که از این دوتا خونه میتونی به طاعت نزدیکتر باشی، در کدام که از این دوتا خونه نفس کمتر اذیتت میکنه، شیطان کمتر میتواند تو را از مسیر حق و عدالت خارج کنه. این میشه آینده نگری، این میشه مسیر را درست انتخاب کردن. قاعده کلی اینه، ما باید دوراندیشیمون بر اساس حلال و حرام باشه، بر اساس طاعت خدا و معصیت نفس باشه. باز در قررالحکم داریم که حضرت فرمود انما الحازم من کان به نفسهی کل شغلهی ولی دینهی کل همهی ولی آخرتهی کل جده. دوراندیش و آینده نگر واقعی کسی است که تمام مشغلش رسیدگی به خودش باشه، اینکه من میخواهم به سعادت برسم. اگر انسان این اصل را در دوراندیشی، در برنامه ریزی داشته باشه، خیلی کارش پیش میفته. چه کنم؟ اصل اول، کاری کن که خودت به سعادت برسی، کاری کن که نفس با صعود کنه، رشد کنه، بالا بره، نه اینکه روز به روز پایین بره، وجود انسان نورانی و مبارک بشه. نکته دوم، انسان همتش رو صرف دین کنه، و سوم همه تلاشش برای آخرت باشه. اگر من مشغول خودسازی شدم، همتم دینم شد و تلاش کردم برای آخرت، این مسیر، مسیر درست درستی است، مسیر دوراندیشانه است، ولی اگر احیانا اینها رو رعایت نکردم، فکرم کردم، جولان فکرم داشتم، با 4 نفرم مشورت کردم ولی این نکته ها درش رعایت نشد، این دوراندیشی، دوراندیشی صحیح و قابل اعتمادی نخواهد بود. و نکته سوم، نکته پایانی در حکمت 48، این که هم دوراندیش باش هم بخشنده. بعضی وقتا متاسفانه دوراندیشی های کاذب، دوراندیشی های غیر واقعی انسان رو به خساست و بخل میکشونه. میگه آقا اگه پس فردا خودم محتاج شدم چی؟ اگه 4 صباح دیگه انسان پیری داره، کوری داره، من باید مراقب باشم. این میشه دوراندیشی که درش بخشش نیست. دوراندیشی که روی خودت حساب کردی، نه روی خدا، نه روی جود و فضل و رزاقیت او. این خیلی اشتباهه. تو برنامه ریزی کن، حداقل هایی هم داشته باش، اونقدری که کفاف باشه، اونقدری که آبروت حفظ بشه، ولی بخشنده باش. اگر بخشنده نبودی، دوراندیشی تو دوراندیشی مورد قبول دین نیست، دوراندیشی مورد قبول نهج البلاغه نیست. در قرر الحکم شریف فرمود لا یکون حاز من لا یجود به ما فی یدهی و لا یدخر عمل یومهی الاغده. دوراندیش نیست کسی که از داراییش نبخشد. اون پولی که الان در دستت هست، بگه حالا اینو سکه بخرم برای فلان، خونه بخرم، زمین بخرم، برای تو دوراندیش نیستی. خیال میکنی دوراندیشی، خیال میکنی من اینها رو داشته باشم، جمع کنم، بعد بفروشم، بعد فلان، اینا دوراندیشی نیست. دوراندیشی کسی است که من لا یجود به ما فی یده. دوراندیش نیست کسی که بخشش نکنه. بله، برای آیندت هم اگر میخوای چیزی نگهداری مشکل نیست. امروزت رو چی؟ بخشش کردی یا نه؟ گذشت کردی یا نه؟ دست 4 نفر رو گرفتی یا نه؟ و بعد فرمود ولا یدخر عمل یومهی الاغده. کسی که امروز به فکر قیامت نباشد، دنیا به فکر معاد نباشد، این دوراندیش نیست. دوراندیشی شاید در ظاهر بگن خیلی آدم زیرکی است، ولی این زیرک نیست، دوراندیش نیست. دوراندیش کسی است که ببخشد، دوراندیش کسی است که به یاد قیامت و آخرت هم باشه. اگر انسان این دوراندیشی رو نداشته باشه، حقا و انصافا ضرر کرده. و نکته پایانی، چقدر ما محتاجیم به خوندن کلمات اهل بیت. اگر همین فرمایشات حضرت رو ما کنار هم بگذاریم، با یه زبان گویایی بیان کنیم، چقدر مشکل برطرف میشه. اینکه غربی ها، اینکه کتاب های روانشناسی و غیر روانشناسی حرف های بسیار پایین تر از اینها رو به خورد ما میدن و ما با چه ولعی میپذیریم. اینها در منابع ماست، فقط نیاز ما بریم از این منابع استفاده کنیم. یکی از آرزوهای همیشگی خود حقیقی این انشالله توفیق داشته باشم یک بار به طور جامع قرر الحکم رو محضر عزیزان باشم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.